الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين والصلاة والسلام على حبيب اله العالمين العبد المؤيد المحمود الاحمد الذي سمي في السماوات باحمد وفي الارضين بابي القاسم مصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه والصلاة والسلام على أخيه أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. شام روز جمعه هست، روز جمعه متعلق به امام زمان ارواحنا فدا هست و این روزها روزهای حزن و اندوه اون بزرگوار، شایسته است که ما به محضر ایشان عرض تعزیت و تسلیت داشته باشیم، از خداوند متعال فرج ایشان رو و تعجیل در فرج ایشان رو درخواست بکنیم و انشاءالله سلامتی وجود ارزشمندشون از همه بلیات رو مسئلت کنیم. جهت عرض تسلیت به پیشگاه امام زمان، درخواست تعجیل در فرج نورانی اون حضرت و سلامتی وجود ارزشمندشون صلوات دیگری هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تا شب گذشته صحبت در مورد برکات و ثمرات محبت نسبت به اهل بیت پیامبر بود که اصلا اصل و اساس دین ما بر پایه همین محبت ها نهاده شده. یه شیعه خراسانی زمان امام باقر علیه السلام از خراسان با وسایل ابتدایی اون روز آمد مدینه و محضر امام باقر علیه السلام شرفیاب شد. خب خیلی اوضاع سروزش به هم ریخته شده بود دیگه، راه و خاک و بیابان و لباسا، بالاخره سروزش مسافر با اون شرایط اون روزی. تا چشمش به امام باقر علیه السلام افتاد، بغضش ترکید و شروع کرد گریه کردن. عرض کرد که یبن رسول الله، آیا ما به خاطر این زحمتی که متحمل شدیم، از خراسان آمدیم تا اینجا شما رو زیارت کنیم، نفعی هم میبریم، فایده‌ای هم برامون داره یا نه؟ امام باقر سوال کردن ازش که انگیزه و هدفت چی بود؟ چی باعث شد اون نیرویی که تو رو راه انداخت تو این صحراها و بیابانا و این همه راه پاشدی آمدی اینجا، چه نیرویی بود؟ عرض کرد محبت، دوست داشتن شما. امام باقر فرمود هل الدین الا الحب والبغض، دین همین دوست داشتنا و دشمن داشتناست. دین دوستی با دوستان خداست و دشمنی با دشمنان خدا. انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. حضرت موسی که پیامبر خدا بود و لقب کلیم الله بهش داده شده، خداوند متعال ازش سوال میکنه که یا موسی هل عملت لی عملا، برای من کاری انجام دادی تا حالا؟ خب پیامبر خدا بود، ای بسا اگر از ما سوال کنن که پیامبر خدا برای خدا کاری انجام داده یا نه، فوری نگاه با تعجبی بکنیم، بگیم بابا پیامبر خدا همه زندگیش برای خداست. عرض کرد که پروردگارا من نماز میخونم، روزه میگیرم، بالاخره عبادت، حالا شاخصه عبادات دو تا شاخص، دو تا عبادت شاخص، نماز و روزه. خداوند فرمود اما صلاتک فجوازک علی الصراط، نمازی که میخونی مجوز عبور از صراطه. معلوم نماز در پشت سر گذاشتن این مرحله سخت قیامت مؤثره. یکی از مراحل سخت و دشوار قیامت همون در واقع پل جهنم صراط. اما صومک، روزه ای هم که میگیری، فجنت لک من النار، سپر است در برابر آتش. برای من چی کار کردی؟ این که منفعتش به خودت برمیگرده. نماز و روزه ما نفعش به خدا بر نمیگرده، چون نیازی نداره بهش. خطبه متقین نهج البلاغه، امیر مؤمنان علیه السلام اول این خطبه میفرماید خداوند متعال خلق الخلق حین خلقهم غنیا عن طاعتهم و آمنا عن معصیتهم. خدا مردم رو، مخلوقات رو آفرید، وقتی مخلوقات خودش رو آفرید از عبادت اونها بی نیاز و نسبت به معصیت اونها هم در امان بود. نه گناه به خدا ضرری میرسانه. امروز همه تصمیم بگیرن که یه گناه واحدی را در یه ساعت مشخص همه مخلوقات خدا، انسان ها، انجام بدن. گر جمله کائنات کافر گردند، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. حالا عامیانه و خودمونیش میشه این خیالش هم نمیاد. از اون طرف هم اگر همه تصمیم بگیرن امروز مثلا نماز صبحشون رو اول وقت به جماعت بخونن، بازم به حال خداوند متعال فرقی نمیکنه. به حال خدا فرقی نداره. نماز فایدهش به خودت برمیگرده آقای حضرت موسی، روزه هم به خودت برمیگرده فایدهش. برای من چه کار کردی؟ شروع کرد گریه کردن، سوال کرد خدایا چه کار باید بکنم که فقط برای تو باشه. پروردگار متعال فرمود هل والیت لی ولیاً و عادیت لی عدوّاً، شده با یک نفر به خاطر من دوست باشی؟ ما دوستیامون معمولا ملاک و معیار داره دیگه. یه نفر چون فرض بفرمایید مقام و منصب مثلا دولتی و حالا اجتماعی و یه جایگاهی داره باش رفیقیم، یه نفر وضع مالیش خوبه باش رفیقیم، یه نفر مثلا حالا یه معرفت خاصی داره باش رفیقیم، ماشینی داره مثلا حالا فلان وقت به دردمون بخوره، کارهای اینجوری. بگردیم تو رفقامون ببینیم کدوم رفیقه که اینو فقط به خاطر خدا، هیچ دلیل و انگیزه و نیت دیگه ای توش دخیل نیست، اون میشه کار برای خدا. معمولا هیئتیا از این موهبت الهی بهره‌مندن، چون رفاقت تو هیئت فقط به واسطه امام حسین علیه السلامه. یعنی همه با سلایق مختلف، افکار مختلف، حتی ممکنه گرایش‌های مختلف، سطوح مختلف اجتماعی حول یه محوری به نام ابی عبدالله الحسین علیه السلام جمع شدن، با هم زندگی میکنن. هل والیت لی ولیاً، به خاطر من شده کسی رو دوست بداری؟ به خاطر من شده با کسی دشمنی کنی؟ با فلانی دشمنم چون دشمن خداست، با این تفکر دشمنم چون این تفکر دشمنی با خدا رو ترویج میده، با این نظام و حکومتی که فرض بفرمایید فلان قدرت هم دستش هست دشمنم چون دشمنی با خدا داره. امام حسین علیه السلام در جواب درخواست بیعت یزید چی فرمود؟ فرمود مثلی لا یبایع مثله، نفرمود حسین با یزید بیعت نمی کنه، فرمود هر کس مثل حسین علیه السلام باشد با هر کس مثل یزید لعنت الله علیه باشه بیعت نمی کنه. اینا دو نفر در یه مقطع تاریخ نبودن که تمام بشن برن. هم تفکر حسینی یه جریان ادامه داره، هم تفکر یزیدی یه جریانی است، سابقه داشته، پیشینه داشته، ادامه هم داره. در هیچ مقطعی از تاریخ اینا با هم نمیتوانن کنار بیان. هیهات من الذله، شعار سال 61 هجری، هزار و تقریبا 400 سال پیش نیست، 1380 سال داره میگذره دیگه از اون ماجرا. این شعار مال اون موقع نیست، فقط همین امروز هم تر و تازه از هیهات من الذله، ذلت از ما دوره، به شرطی که عرض کردم جزء اون گروهی باشیم که سید الشهدا فرمود مثلی، مثل امام حسین فکر بکنیم. خب این ارادت و این محبت که اصل و اساس دین ما هست، عرض کردم امام باقر فرمود هل الدین الا الحب والبغض، دوستی و دشمنی با ملاک و معیار خداوند متعال هست که دین رو می سازه. این محبت نسبت به اهل بیت پیامبر ناشی از معرفت، نشبهای گذشته اشاره کردیم، معرفت از کجا به دست میاد، شناخت از کجا به دست میاد؟ طبیعتاً ساده ترین راج معرفیه. چطور می شود این بزرگواران رو شناخت تا بعد عاشقشون شد؟ که قاعدتاً هم همینه، یعنی اگر شما اهل بیت رو بشناسی و بشناسانی، بعید کسی این خاندان رو بشناسه علاقمند نشه بهشون، شیفتشون نشه. یکی از این آقایون، عرضم به خدمت شما، هنرپیشه های همین سریال ها و فیلم های سینمایی کشور خودمون، این مستندی ساخته بود خودش و توضیح داشت میداد پیرامون این مستند. میگو من با یک گروهی از هنرپیشه‌های کشورهای مختلف با همدیگه از طریق همین فضاهای مجازی ارتباط داریم. یکی از برنامه‌های سالیانمون اینه که یک نفر توی تاریخی، حالا هولوش یه تاریخی، یه مقصدی را برای مسافرت مشخص میکنه، یه جمع حدوداً 250-60 نفره سر یه تاریخ معین سعی میکنن مسافرت کنن به اون مقصد و یه دوره همی، بالاخره یه گرده همایی داشته باشن. ایشان میگفت من یک بار دهه اول محرم تو ایران، تو کشور خودمون، تو خونه خودم نشسته بودم، تلویزیون داشت یه مستندهایی در مورد اربعین پخش میکرد و مسافرت زیارت اربعین. گوشی تلفن همراه هم برداشتم، تاریخ اربعین اون سال رو، فکر میکنم 2-3 سال پیش، نگاه کردم از رو تقویم، تو اون گروهی که داشتیم گذاشتم فلان تاریخ نجف، از طرف خودم همینجوری ذهنی یه خیابونی نوشتم، احتمالاً نجف خیابان حضرت ابراهیم داشته باشه، نمیدونستم داره یا نداره، نوشتم خیابان حضرت ابراهیم، آدرس رو گذاشتم اونجا، گفتم یه کاری حالا انجامه. تقریباً 15-16 روز مونده به اربعین و حوالی اربعین، پیام های یکی یکی شروع شد تو این گروه، یا آقا اون تاریخی که معین کردید هستید نیستید؟ 70 نفر از اون 250 نفر اعلام آمادگی کردن. منم خب پیشنهاد دهنده بودم، گفتم که ما دعوت کردیم زشت خودمون نریم. رفتم تو اون روز موعود و تاریخ مشخص، رفتم نجف، پرسجو کردم، دیدم اتفاقا خیابان حضرت ابراهیمی هم هست. گفتم میریم، اگرم نبود بالاخره از طریق همین فضای مجازی پیدا میکنیم هم دیگر رو. 2-3 روز مانده به اربعین پیدا کردیم همدیگر رو در نجف اشرف، راه افتادیم به سمت کربلا. کسایی که نه امام حسین رو تا حالا میشناختن نه بهش اعتقاد داشتن. از عرض کردم کشورهای مختلف دنیا با ادیان و حالا تفکرها و گرایش‌های مختلف. تو این مسیر این اتفاقهایی که می دیدن و سوالهایی که براشون پیش می آمد و می پرسیدن و مجهولاتشون برطرف می شد، یواش یواش عاشق و شیفته شدن. کار کشید به جایی که اینا وقتی رسیدن کربلا دیگه می نشستن پای هر روزه یا گریه می کردن. من نمیگم مسلمان شدن، شیعه شدن، میگم علاقمند شدن، دوستدار شدن. چطور؟ چون معرفی شده بهشون. خداوند متعال 300 آیه در قرآن کریم در معرفی این خانواده آیه قرار داده و اختصاص داده. احکام که وظیفه هر روز ما رو تعیین میکنن 500 آیه در قرآن سهم داره. ما مکلفیم دیگه. مکلف یعنی هر کاری که ما انجام میدیم یکی از احکام پنجگانه، یا واجبه یا خدای نکرده حرامه، یا مستحبه یا مکروه یا مباهه. هر کاری که انسان مکلف انجام میده یه حکمی داره. پس احکام در تمام زندگی ما جاریه. برای این موضوع مهم که فراگیریش تمام زندگی ماست 500 آیه در قرآن کریم خدا سهم قرار داده از اون 6000 خورده ای آیه. برای معرفی اهل بیت پیامبر 300 آیه، بیش از 300 آیه اختصاص داده شده. بعضی از این آیات انحصاریه، مثلا به فضیلتی از فضائل فقط امیر مؤمنان اشاره میکنه. مثلا سوره کوثر ملک تلق حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه هاست. سوره مبارکه فجر فقط در شأن سید الشهدا علیه السلام نازل شده. امام صادق علیه السلام فرمودن اجعلوا سورة الفجر فی صلاتکم، تو نمازاتون سوره فجر رو بخونید. امام حسینیا فإنها سورة حسین ابن علی ابن ابی طالب. سوره فجر سوره حسین ابن علی ابن ابی طالبه. سوره فجر همون سوره است که آخرش ختم به این آیات میشه، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. امام صادق فرمود نفس مطمئنه پایان سوره فجر حسین ابن علی علیه السلامه. 300 آیه این مدلی داریم در فضیلت اهل بیت پیامبر. برای عاشق اهل بیت شدن و تشدید این محبت و عشق کافی نیست بشینیم سر این سفره استفاده بکنیم. ائمه اطهار اهل بیت رو خودمون بشناسیم و با این آیات معرفی کنیم به دیگران. یه سری از این آیات مربوط به مجموع اهل بیت هست، خانواده امیر مؤمنان. مثلا آیات تطهیر سوره مبارکه احزاب، آیه مباهله سوره مبارکه آل عمران، آیات ابتدایی سوره دهر یا انسان، اینا فضائل اهل بیت رو به صورت مجموع بیان میکنن، یعنی خانواده امیر مؤمنان علیه السلام. من یکی دو شب، حالا امشب شروعش میکنیم ببینیم چقدر فرصت اجازه میده، و شب آینده میخوام در مورد سوره دهر با شما سخن بگم. آیات ابتدایی سوره دهر، سوره انسان، که چه فضائلی از اهل بیت پیامبر رو اونجا بیان میکنه. شأن نزول این آیات رو شاید شنیده باشید. امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام بیمار شدن دوران کودکیشون. بیماریشون هم تشدید شد، شدید شد. پیامبر به امیر مؤمنان پیشنهاد دادن که برای سلامتی این دوتا آقازاده روزه نذر کنید. روزه نذر کردن، بهبود پیدا کردن، روزه گرفتن. این خانواده 3 روز روزه گرفتن. روز اول موقع افطار آمدن یه افطار مختصری که حالا گفتن 3 کیلو جو امیر مؤمنان تهیه کرد از بازار، روز اول یه قسمتش رو آرد کردن، نان تهیه کردن. اون نان جویی که روز اول تهیه شده بود، موقع افطار در خونه رو زدن، فقیری عرض حاجت کرد، گرسنه هم افطار رو با اینکه بهش احتیاج داشتن در واقع ایثار کردن و با آب افطار کردن. روز دوم دوباره موقع افطار در خانه زده شد، یتیمی عرض حاجت کرد، باز اتفاق روز اول تکرار شد. روز سوم اسیری آمد در خونه امیر مؤمنان رو زد. حالا یتیم و فقیر ممکنه همشهری باشن، فامیل باشن، همسایه باشن، اسیر دشمنه. در خانه این بزرگوار رو زد، خانوادگی افطارشون رو انفاق و ایثار کردن. خداوند متعال در سوره مارکه انسان 5 آیه در شرح این فضائل اختصاص داده، آیه 5 تا 10. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. یه عده‌ای هستن به نام ابرار که در بهشت خداوند متعال می‌فرماید از جامی می‌نوشند که بوی خوشی داره، مزاجها کافورا. این جام از چشمه‌ای پر میشه که عباد خدا، بندگان خدا ازش می‌نوشند و هر جا بخوان این چشمه رو می‌جوشانند. حالا این دوتا پاداش ابتداییه. چرا اینا اینجوری شدن؟ اولین ویژگی که برای این خاندان، این خانواده، الگوی من و شما، کسی که دوست داریم بیشتر بهشون علاقه داشته باشیم، کسی که اصلا دین ما بر پایه محبت اونها نهاده شده، اولین ویژگیشون چیه؟ میفرماید یوفون به نذر. اهل وفا به عهد و پیمان بودن. خیلی مهمه انسان قرارهاش، قولهاش، پیمانش، المؤمنون عند شروطهم، آغاز سوره مبارکه مائده خداوند متعال اولین چیزی که از من و شما خواسته یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. مؤمنان، مسلمانها، بندگان خدا، وفای به عهد، وفای به پیمانها. حالا پیمانهای بین خودمون و اجتماعی و روابط انسانی خودمون، از همه اینا مهمتر عهد و پیمانی که با خدا داریم. آقا مگه ما با خدا عهدی داشتیم؟ مگه با خدا قراری گذاشتیم؟ سوره مبارکه یاسین آیه 60 و 61 خداوند متعال می‌فرماید هیچ پیمانی هم که با من نداشته باشی، هیچ نذری، هیچ قسمی، هیچ عهدی به عهدت نباشه، یه عهد با خدا داری. علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. بنی آدم، من خدا با شما پیمان بستم و شما اینو قبول کردی. در عالم زر از همه ما پیمان گرفت که بنده شیطان نباشیم. آقا کی گفته ما بنده شیطانیم؟ ما بندگی شیطان میکنیم. این حکایت رو عنایت داشته باشید بهش. یه جوانی آمد خدمت پیامبر، خدمت رسول اکرم رسید، عرض کرد یا رسول الله، من پیرو شمام ولی خب گناهکارم، شما مگه طبیب معنوی من نیستی؟ یه نسخه‌ای برای گناه من بپیچ، من بدم میاد از این وضعی که دارم. خوبه آدم انقدر معرفت داشته باشه اگه یه وقتی هم اشتباهی کرد به فکر اصلاح بیفته، ناراحت بشه، بدش بیاد، نظره هی گناه روی گناه جمع بشه. بله، انسان به مقتضای انسان بودنش ممکنه گناه بکنه، ولی بعضی هستن گناه میکنن، سینه‌شون هم سپر میکنن، گردن فرازی میکنن. بعضی ها گناه میکنن سرفکنده میشن، شرمنده میشن. به پیامبر عرض کرد یه نسخه به من بده من گناه نکنم. پیامبر فرمود دو تا کار ملزم باش: یک، نمازت رو حتما بخون. دو، دروغ اصلا نگو. یه دو تا چهارتایی پیش خودش کرد، گفت که مشکلی نداره، نماز که میخونیم و دروغ هم حال نمیگی. بقیه گناه ها هم پیغمبر مجوز داد. اولین نمازی که ایستاد به اقامه، سوره معارکه حمد خوند، رسید به این آیه شریفه: ایاک نعبد و ایاک نستعین. دید اگر بخواد گناه کنه همین آیه دروغ میشه. میشه دروغ؟ نکنه ما نماز بخونیم تو دل نمازمون دروغ بگیم. چند بار شده تا حالا من خودمو دارم عرض میکنم برگردم وقتی گفتم ایاک نعبد و ایاک نستعین بگم انصافا غیر خدا هیچ معبودی ندارم. ایاک نعبد یعنی همین دیگه. ایاک نعبد یعنی تنها تو را میپرستم. ایاک نستعین یعنی تنها از تو کمک میگیرم. ما هیچ معبودی غیر خدا نداریم. ثروت، قدرت، نمیدونم هوای نفس، شهوات، اینا معبود ما نیستن. عبادت یعنی چی؟ یعنی تواضع و خضوع در حد نهایت، تواضع و خضوع بیش از حد، بیش از اندازه. ما وقتی شیطان هرچی میگه میگیم چشم، عبادتش داریم میکنیم، تعارف نداره. عبادت شیطان به این نیست که نماز به سمت شیطان خونده بشه. گاهی وقتا همون نماز هم درش ممکنه یه دروغی، حالا این باعث نشه که آدم، من یه زمانی تو حجره طلبگیم یه نوشته ای از 40 حدیث امام رضوان الله علیه که کتاب اخلاقی هست نوشته بودم، زده بودم دیوار. ایشان میفرمایند فاش بگویم نزد عرفای بالله عبادات ما گناه کبیره است. بعد میامدم وای میسادم نماز بخونم، این جمله جلو چشمم بود، میگفتم نکنه این نماز ما گناه کبیره باشه. قرآن میخواستم بخونم همینطور، ورداشتم تاش کردم گذاشتم کنار. نه اینکه حالا ما بگیم خب نماز میخوایم بخونیم ایاک نعبد ما دروغه پس نخونیم. نه، ایاک نعبدمون رو درست کنیم، نماز بشه نماز درست حسابی. عهدی با خداوند متعال داریم مبنی بر عدم بندگی شیطان. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. ما باید بنده خدا باشیم. تا کجا؟ و اعبد ربک حتی یأتیک الیقین، تا لحظه مرگ. اهل بیت پیامبر به این عهد و بقیه عهد و پیمان ها، حالا اون نذری که اونجا در سوره معارکه انسان داره میفرماید، نذر سه روز روزه، نمونه است، نماده. هرچند خیلی از ماها تو همینم لنگ میزنیم. باز از قرآن عرض بکنم، قرآن کریم بعضی از ما انسان ها رو اینجوری معرفی میکنه، میفرماید وقتی شرایط زندگی برشون سخت میشه دست به دعا برمیدارن. خوبه یه آماری گرفته بشه از عرضم به خدمت شما شرکت مردم، حالا اینو تو پرانتز به مزاح دارم میگم، همیشه در صحنه در مراسم و مناسک عبادی، دو سه هفته مونده به کنکور، وقتی بچه ها یه مرحله سختی مثل کنکور پیش رو دارن، پدر مادرها دیگه مساجد و امامزاده ها رو ول نمیکنن. قرآن میفرماید بله این خصلت خیلی از انسان هاست: اذا رکبوا فی الفلک دعو الله مخلصین له الدین، سوار کشتی که میشن چنان دست به دعا بر میدارن، دعای خالص و مخلصانه. آدم قبطه میخوره. مرحوم آقای فلسفی میفرمودن سوار هواپیما شدم برم مشهد زیارت. خب زمان حکومت گذشته، رژیم گذشته، میفرمود تو هواپیما خانومای وضع حجاب خوبی نداشتن وقتی سوار شدن. همین که هواپیما بلند شد از تو کیفاشون یکی روسری در آوردن سرشون کردن. بعد اینجوری تحلیل میکنه در فرمایشات خودش آی فلسفی، میگه این دقیقا همون آیه شریفه قرآنه که میگه مردم وقتی سوار کشتی میشن دست به دعان. چرا؟ چون تا در خشکی هستن خیالشون راحته، پاشون رو زمین سفته، خیالشون راحته که بلایی به این زودی ها سرشون نمیاد. همین که سوار کشتی شدن تمام امیدشون میشه چند تا تکه چوب که جمع شده دور هم شده قایق یا کشتی، نکنه این مثلا الان بلایی سرش بیاد ما هم بیچاره بشیم. اما شرایط سخت که پشت سر گذاشته میشه، این سوار کشتی شدن یه در واقع مثال برای شرایط دشوار زندگی. وقتی مشکل حل شد فاذا نجاهم الالبر اذا هم یشرکون، تا پای شرک هم ممکنه پیش برن. کسایی که در سختی ها دست به دعا داشتن در آسایش و آسانی و راحتی ممکنه تا پای شرک هم پیش برن. عرض کردم ما تو عهد با خدا که ممکنه لنگ بزنیم هیچ، تو همین عهد و پیمانهای خوردریز مثل این نذر و نذورات هم گفتن یه آقایی از کنار یه نخلستانی عبور میکرد، دید خرماها رسیده و حالا یه شهدی هم روش نشسته، آفتابم میزنه، برق میزنه، دلش خواست درخت خرما خصلتش اینه شما راحت میدانی بری بالا، اما چون ارتفاعش خیلی زیاده موقع پایین آمدن هی دلهوره و خلاصه چشم سیاهی میرد و سخت آدم ممکنه بیاد پایین. یه کیسه ای داشت پر کرد خرما، موقع پایین آمدن نگاه کرد چشمش سیاهی رفت، گفت خدایا نصف خرمایی که چیدم نذر فقرا، منو سالم برسون پایین. تا وسطای این درخت آمد با بسم الله بسم الله، دید که نصف این درخته بیشتر نمونده، که خدای نصف زیاده، من زحمت زیاد کشیدم، ربعش مال فقرا، سه چهارمش مال خودم. یه مقدار دیگه آمد پایین دید یه متری زمینه، گفت اینو خودم میپرم دیگه، نذر نمیخواد که، خدایا ندیده بگیر، کلن ما هرچی گفتیم شما ندیده و نشنیده. پرید پایین، یه دفعه دید کیسهشو بالای درخت جا گذاشته. گاهی وقتا خدا اینجوری حال میگیره. اهل بیت پیامبر به عهد و پیمان وفادار موندن، چه در اون نذر مختصر چه عهد بندگی خدا، پای عهدشون سر دادند، جان دادند، اما از این عهد و پیمان کوتاه نیامدند. انشاءالله باقی این آیات جلسه آینده نکاتی ازش خدمتون عرض خواهد شد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و